بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، دانشجویان و اساتید محترم. خیلی خوشبختم از اینکه در ونزوئلا هستم، در کنار برادران و خواهرانمون در آمریکای لاتین و در دانشگاه بولیواری، دانشگاهی که به نام قهرمانان ملی ضد استعماری شما تشکیل شده و در حمایت از طبقات عادی جامعه و شکستن انحصار سرمایه‌داری در عرصه علم و دانشگاه. امیدواریم این سیاست‌ها بتونه در آمریکای لاتین فاصله‌های طبقاتی رو در عرصه علم و اقتصاد هرچه کمتر کنه و به عدالت و برابری نزدیکتر بشه. آمریکای لاتین، همه ملت‌های آمریکای لاتین و مرکزی قربانیان ستمی هستند که به روش سرمایه‌داری و توسط استعمارگران غربی و گاه با پوشش مذهب و کلیسا صورت گرفت. مردم مسلمان در خاورمیانه و کشورهای اسلامی هم قربانیان همین امپریالیست ها هستند. توسط همین ها بارها و بیش از دو قرنه که غارت میشن، کشتار و شکنجه میشن. بنابراین درد ما و شما درد مشترکه و باید به زبان مشترک و راه حل های مشترک هم بیندشیم و امیدواریم به زودی حزب مظلومان جهان، حزب ستمدیدگان، حزب مستضعفان عالم تشکیل بشه و در حال تشکیل با نزدیکی مردم و ملت‌ها با هم و با شعار معنویت، عدالت و عقلانیت بتونیم با کمک هم دیگه وضعیت بشریت رو تغییر بدیم. در برابر یه سوالی که آیا ایمان به خداوند و جلالش یا ایمان به انسان و حقوقش، کدام یک از این دو، و آیا می شود در آن واحد به هر دوی اینها اندیشید یا نه، سه پاسخ مهم داده شده که من در این فرصت به اون سه پاسخ اشاره می کنم و بعد دوست دارم نظرات دوستان رو بشنوم و سوالات و گفتگو بکنم. شاید تاریخ کلیسای کاتولیک روم و پاپ ها در دوران قرون وسطا تا امروز و روش برخورد کلیسا با نابرابری و ظلم و فاصله های طبقاتی در جوامع جهانی و از جمله در آمریکای لاتین خیلی نقش داشت در این که بشریت احساس کنه بین ایمان و معنویت یا عدالت و برابری، بین حق خداوند و حقوق بشر باید حتما یکیشو انتخاب کرد و اینا با هم قابل جمع نیستند. بنابراین ملت‌های ستم دیده مجبور شدند بین مسیح و مارکس یکی رو انتخاب کنند. نوع برخورد کلیسا قاعدتا این بود که با این بهانه که دین به سیاست کاری نداره و معنویت با مادیت و دنیا سر و کار نداره، عملا در کنار مظلومان نمی ایستادن، در برابر صاحبان قدرت و ثروت در جهان نمی ایستادن و حتی گاهی سکوت کردن و همکاری کردن و همین شاید باعث شد که مارکس بگه دین افیون توده هاست و در مورد بعضی ادیان این حرف سخن درستی است. همینه، حتما دین افیون توده هاست اگر به توده های مردم و پیروانش بگه شما معنوی فقط باشید و دعا کنید اما با حقوق انسان و با عدالت و با فاصله های طبقاتی کاری نداشته باشید. استبداد و استعمار و اشغال کشورهای مظلوم به دین مربوط نیست. حتما دین افیون توده هاست اگر به پیروانش سفارش کنه که عدالت از معنویت جداست و عقلانیت از ایمان جداست. در مورد ایمانتون سوال نکنید، در مورد حقوق ملت ها ظلم و عدالت سوال نکنید، اینها مسائل دنیوی است، ما فقط به مسائل معنوی کاری داریم. و بین ایمان به خداوند و احترام به حقوق انسان و حقوق ملت ها فاصله بندازه و اینها رو با هم نامربوط بدونه. این نوع دینداری بله افیون تو داشت، اما راه حل چیست؟ آیا راه حل نفی دین به طور کامل و تفسیر ماتریالیستی و صرفاً مادی از عالم و آدمه؟ آیا با حذف کامل معنویت، با حذف کامل اخلاق، و ایمان به خداوند با نفی قیامت و بهشت و جهنم میشه باز هم از مسئولیت انسان سخن گفت؟ و آیا اگر ما به نظارت و حضور خداوند معتقد نباشیم، انگیزه کافی برای رعایت کردن حقوق یکدیگر رو داریم؟ آیا فقیر بدون ایمان به خداوند میتونه کرامت خودش رو حفظ کنه و ثروتمند بدون ایمان به خداوند میتونه از ظلم کردن به فقرا پرهیز کنه؟ آیا راه حل در برابر نگاه تفسیر افیونی از دین حذف کامل دین و ایمان به خداست؟ در نزاع بین کلیسا و کمونیسم که یکی به معنویت و خدا و اخلاق دعوت میکرد و از عدالت و حقوق انسان و کرامت ملت‌ها چیزی نگفت یا سکوت کرد یا حتی علیه اون موضع گرفت، و کمونیسم که به این نتیجه رسید تنها راه برابری و نجات زحمتکشان حذف کامل هر نوع دین و ایمان و معنویت از صحنه زندگی بشر به خصوص از عرصه اجتماعی است، یک الگوی سومی هم وجود داره که بین ماده و معنا، بین ایمان به خدا و احترام به حقوق انسان، بین اخلاق و اقتصاد و سیاست هرگز جدایی تصویر نمی کنه و اینها رو مربوط به دو قلمرو جدا از هم و نامربوط نمی بینه و امور زندگی رو به دو عرصه قدسی و عرفی که به هم مربوط نیستن تقسیم نمی کنه. در الهیات اسلام انسان و خدا رقیب هم، دشمن هم و بیگانه از هم نیستن، بلکه کرامت انسان در عبودیت و بندگی خداوند است و توجه خاص خداوند به حقوق انسان و به خصوص به ویژه انسان مظلوم. یعنی نوع الهیات ماست که مبنا میشه برای نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما. اینا حتما به هم مربوطن. برای الهیات نباید انسانیت رو حذف کرد و برای انسانیت نمیشه الهیات رو حذف کرد. اسلام از الهیاتی که انسان درش بسیار مهم سخن میگه و از انسانیتی که بدون الهیات و خداوند معنا پیدا نمیکنه. پیامبر اسلام فرمود اونها که ستم کنند و حقوق انسانی، طبقی، نژادی یا ملتی رو پامال کنند یا حتی شاهد ستم باشند و سکوت کنند، دعایشون رو، دعاهاشون رو خداوند نشنیده خواهد گرفت. اونها که مال حرام میخورند، لقمه فقرا رو از دهانشون میگیرند، مطرود درگاه خداوندند، حتی اگر نماز بخوانند و دعا کنند نماز و دعاشون باطل است. و بالاترین جهاد دینی تلاش برای عدالت و قسط و در برای رسیدگی به طبقات، ملت‌ها و افراد فقیر و تحت ستمه. من برای که راه حل اسلامی رو یه مقداری توضیح بیشتری بدم، اشاره میکنم به اون چی که به نام الهیات آزادی بخش در آمریکای لاتین مطرح شد و باعث نزاع کلیسای کاتولیک روم و واتیکان، پاپ با کشیش‌های چپ انقلابی در آمریکای لاتین شد و در واقع نزاع بر سر این بود که بین مجد و معنویت و اخلاق مسیح و مسیحی که کلیسا معرفی میکرد با برابری طلبی مارکس کدام یک رو باید انتخاب کرد. نظریه پردازان الهیات آزادی بخش در اینجا متهم شدند که از طرف کلیسا و پاپ متهم شدند که اینها مارکسیزم رو با مسیحیت مخلوط کردن. در الهیات اسلامی، فرهنگ اسلامی، شما معنویت و نورانیت مسیحی که کلیسا معرفی میکنه با برابری طلبی و حمایت از توده ها و خلق های زحمتکش که مارکس مطرح میکنه، هر دو رو، یعنی اون مسیح و این مارکس رو، بر سر سفره محمد میبینید. گفتگوی خصومت آمیزی که بین شورای مقدس دکترین ایمان در واتیکان به ریاست کاردینال جوزف راتزینگر در 1984 داشت با الهیات رهایی بخش در آمریکای لاتین. البته اون موقع راتزینگر که امروز پاپ اعظم کلیساست، ایشون رئیس در واقع دادگاه تفتیش عقاید در واتیکان بود. در 1984 ایشون بیانیه ای نوشت و منتشر کرد واتیکان علیه الهیات آزادی بخش در آمریکای لاتین، و در کنفرانس اسقف‌های آمریکای لاتین، در به خصوص کنفرانس پوئبلا در مکزیک 1977، کاملا علیه این الهیات انقلابی مسیحی در آمریکای لاتین موضع گرفتند و یه پاسخ مدونی دادن به اونها و کلیسا اعلام کرد الهیات آزادی بخش مسیحیت نیست و ضد مسیحیت، انحراف از پیام مسیحه، و خواسته یه خلأی رو در کلیسا به اصطلاح با مارکس و مارکسیسم پر کنه. طرفدار مبارزه طبقاتی است، در حالی که کلیسا مبارزه طبقاتی رو قبول نداره و اینا الهیات آزادی بخش داره به اصطلاح انجیل رو تحریف میکنه، داره از پیام اصلی مسیحیت دور میشه. این سندی بود، یک اولین سندی بود که واتیکان علیه الهیات آزادی بخش در آمریکای لاتین داد و او رو متهم به مارکسیسم کرد و اعلام کرد که اینا میگن ایمان مسیحی به معنای مشارکت در مبارزه طبقاتی به نفع محرومینه و مصلوب شدن عیسی یک رویداد سیاسی داره تفسیر میشه، در حالی که قربانی شدن عیسی برای نجات انسانها از گناه فقط هست. و بنابراین الهیات آزادی بخش تهدید بزرگی برای کلیساست، چون اساساً کلیسا به این مسائل دنیوی کاری نداره. پاپ فعلی، پاپ بندیکت 16 که اون موقع ایشون رئیس دادگاه تفتیش عقاید کلیسا بود، یکی از سران کشیش‌های الهیات آزادی بخش آمریکای لاتین رو از طرف واتیکان محکوم کرد که باید سکوت کنی و در این باب سخن نگی، و این یک سکوت کیفری و تنبیهی است. و بعد بیانیه دوم رو ایشون نوشت در 1986. در اون بیانیه با این جمله انجیل یوحنا شروع میشه که حقیقت ما را آزاد میکند. اونجا میگه بله، کلیسا نسبت به عدالت اجتماعی بیتفاوت نیست و رهبر الهیات آزادی بخش خود ماییم، خود پاپ و کلیساست. شما نمیخواد اونجا چیزی دیگه ای رو بگید. منتها کلیسا به مسائل سیاسی اقتصادی کاری نداره، اینا مسائل دنیوی است و ما برای مسائل دینی و معنوی آمدیم و ما این کلیسای واتیکان تصمیم میگیره که چه تفکری کاتولیکی هست و چه تفکری کاتولیکی نیست. و ارزیابی ما اینه که الهیات آزادی بخش در آمریکای لاتین ربطی به کتاب مقدس نداره و نوعی انحراف و گرایش‌های چپ هست و انتقاد از سرمایه‌داری، دفاع از طبقات محروم و بردگان و ملت‌های مظلوم، اینها ربطی به ما نداره. ملکوت الهی که ما وعده‌ش داریم ربطی به برابری های اجتماعی نداره و نباید بگذاریم الهیات و دین رنگ سیاسی به خودش بگیره و بره به سمت یک جنگ پارتیزانی سیاسی به اسم مسیح و مسیحیت. این باعث میشه جنبه معنوی و روحانی دین تخریب بشه و ما اینو قبول نداریم. در برابر اینها گوتیرز و بوف از سران الهیات آزادی بخش در آمریکای لاتین یه جوابیه دادن که با این جمله شروع میشه: بله، حقیقت تو را آزاد میکند. The true will make you free. و بعد پاسخ سعی کردن بدن به کلیسا و به پاپ که ما مارکسیست نیستیم، و اما این مسیحیت رو که نسبت به انسان مظلوم و گرسنه و شلاق خورده بی تفاوت میسته ما نمیتونیم قبول بکنیم. این حرفی بود که الهیات آزادی بخش در آمریکای لاتین زد. حتی بعد از فروپاشی کمونیسم و سقوط شوروی که خب جاذبه کمونیسم در جهان تقریبا شکست و مدینه فاضله کمونیسم در شوروی متلاشی شد و جهان سرمایه‌داری تقریبا بر کشورهای کمونیستی حاکم و مسلط شد، باز هم نزاع بین واتیکان و الهیات آزادی بخش آمریکای لاتین تمام نشد. حتی سه چهار سال پیش که پاپ آمد به آمریکای لاتین و به برزیل، باز علیه سگوندو گالیلو و جان سوبرینو و بقیه متکلمین الهیات آمریکای لاتین سخن گفت و گفت اینها منحرفن و ما الهیات آزادی بخش رو به این شکل قبول نداریم. این که الگوی درست برای اداره جامعه چه الگویی است در قرن 19 و 20، خب دو بلوک تشکیل شد در جهان و دو الگو مطرح شد. یک الگو، الگوی سرمایه‌داری بود که کلیسا هم قبول میکرد و در کنارش بود، و اینکه اساساً الگوی سرمایه‌داری لیبرال الگویی است که میگه مسئله اصلی فرد، منافع فرد، لذائز اوست و استقلال او و تمایلات او، باید میدان رو برای فرد آزاد گذاشت و اصل اینه که در عرصه سیاسی و اقتصادی هر کس ثروتش بیشتر و توانش بیشتر اون جلوتره و یک نوع در واقع داروینیزم اقتصادی و اجتماعی حاکم شد. هر کی میتونه درآمد بیشتری از هر راهی به دست بیاره بیاره و اختصاص بده به خودش و به فرد مربوط نیست که دیگران در چه وضعی هستن و سهم دیگران کمتره یا بیشتره و بهشون میرسه یا نمیرسه. بله، جامعه نهایتاً وقتی که به دست سرمایه‌داران پیشرفت کرد، اون وقت از ته سفره اونها یه چیزی به فقرا هم خواهد رسید و میشه مالیات بست و یه مقداری طبقات و افراد ضعیف رو در حدی که نمیرند اینا رو حفظ کرد، درست مثل ثروتمندی که غذایی رو میخوره و استخوان‌هاش رو جلوی دیگران میندازه. این تفکر سرمایه‌داری است. در تفکر سرمایه‌داری با اینکه ظاهراً میگن دین با دین مبارزه نمی‌کنن به ظاهر، اما تحت عنوانی که دین یک مسئله فردی و درونی است، اقتصاد و سیاست ربط نداره، به حکومت ربط نداره، به عدالت و حقوق بشر ربط نداره، میشه یک طبقه ثروتمند و یک دولت ثروتمند به بقیه طبقات و به بقیه ملت‌ها در جهان تجاوز کنه و اونها رو غارت کنه و در این حال مذهبی باشه، کلیسا بره. چنان که بوش به عراق و افغانستان حمله کرد، صدها هزار انسان رو کشت، غارت کرد و بعدم کلیسا میرفت و کلیسا هم در این موارد سکوت میکنه. یا یه موعظه خیلی کلی که بکشید اما خیلی درد نگیره، مواظب باشید خیلی دردشون نگیره، موعظه های اینجوری. این دین همون دینی است که افیون توده هاست. بله، به این معنا دین باید از سیاست و اقتصاد اینها جدا میشه، جدا بود. این الگویی بود که به نام سرمایه‌داری، لیبرالیسم و مذهب مطرح شد در غرب. در برابرش الگوی دیگه‌ای مطرح شد که با عنوان برابری و عدالت اعلام کردند که همه مردم در هر وضع و شرایطی هستند و با هر استعدادی و هر نوع تلاش بکنن، چه کم چه زیاد تلاش بکنن، اما همه مثل هم باید صرفاً زندگی بکنن، لباس کاملا یکسان. و هر شبت که اگه تو لباس از فلان جنس میپوشی، لباس نخی میپوشی، منم باید لباس نخی بپوشم، اگر تو کفش آبی پات میکنی من باید آبی پام کنم، و در واقع همه چیز صرفاً جیره بندی بشه و هر کس به اندازه استعدادش کار کنه، به اندازه احتیاجش برداشت بکنه. استعداد من از شما ممکنه کمتر باشه، من ممکنه کمترم کار بکنم، اما به هر صورت نوعی اعتدال و عقلانیت در تولید، در توزیع، در مصرف خیلی مطرح نشد، صرفا بحث این که اجتماع مهمه و برابری، یعنی از برابری اجتماعی محض سخن گفت. فقط به جامعه اندیشید، اونم یک جامعه خشک یک دست، ابتکار فردی، تلاش فردی، انگیزه فردی، مالکیت خصوصی نفی بشه همه و فقط جامعه وجود داره، جامعه کار میکنه، جامعه خرج میکنه، من نیستم، من کجا هستم. اینم یک دیدگاه بود. اینجور بود که در گفتمان غرب دعوا پیش آمد بین برابری و آزادی. اگه برابری میخواستی باید از آزادی و از مذهب صرف نظر میکردی، اگر آزادی و مذهب و معنویت و پیشرفت میخواستی مجبور بودی از برابری بگذری. اما در الگوی اسلامی برابری و آزادی، مذهب و عدالت یک کاسه است. خدا، ایمان به خدا در برابر حقوق خلق نیست، حقوق خلق زیر سایه ایمان به خداونده. تناقضی بین آزادی فرد و برابری اجتماعی وجود نداره، نه فقط جمع مطرحه نه فقط فرد، هر دو مطرحن و هر دو مهمن. شما دیدید که در دهه های اخیر و در نیم قرن گذشته کم و بیش یه الگوی سومی حتی در خود در دنیا متولد شد تحت عنوان سوسیالیسم اخلاقی. سوسیالیسم اخلاقی یا متعادل، یعنی که به اصطلاح پذیرفتن به این که نه با خشونت و مادیگری مارکسیستی میشه برابری ایجاد کرد، نه با بیغیدی و بی اخلاقی و بی تقوایی سرمایه‌داری میشه پیشرفت و آزادی انسان رو حقیقتاً تأمین کرد. در جهان سرمایه‌داری انسان‌ها ظاهراً آزادن، فقط سرمایه‌دارها هستند که واقعاً آزادن. در جهان، در تفکر کمونیستی هم برابری که به معنی رفاه برای همه به وجود بیاد در بعضی جاها نشد. لذا عملا سوسیالیسم اخلاقی مطرح شد و اون که بپذیریم هم به آزادی فرد احترام بگذاریم، به مالکیتش و به این که حریم خصوصی دارن افراد، نمیشه برابری رو صرفا با زور به وجود آورد و حتی بشه هم خودش نوعی بی‌عدالتی است و باید هر کسی بدونه وقتی کار میکنه کار سالم و عادلانه، محصولش در درجه اول به خود او تعلق داره و به خانوادش، اما باید سهم دیگران رو هم در نظر بگیره. و سرمایه‌داری محکومه چون استثمار رو پرورش میده و همه بهره رو فقط به سرمایه میده. در سرمایه‌داری پول مذهب پول پرستی است، سرمایه پرستی است، نه خدا پرستی، حتی انسان پرستی و اومانیزم هم نیست. اومانیزم هم یک شعار دروغه، چون انسان بدون خدا محترم نمیمونه. در الگوی اسلامی سعی میشه هم آزادی و کرامت فرد و حریم خصوصی و مالکیت رعایت بشه و هم باید برابری و عدالت و انصاف در حق دیگران رعایت بشه. از اصول اقتصاد در اسلام اینه که یک مؤمن به خداوند باید هم خودش از خودش بپرسه و هم حکومت مراقب باشه، دولت مردمی مراقب باشه که بپرسه ثروت رو از کجا آورده ای و در کجا مصرف میکنی. هر دو مهمه. اخلاق فقط مقوله فردی نیست. اخلاق بدون ایمان به خداوند و قیامت ضمانت پیدا نمیکنه، ضمانت جدی پیدا نمیکنه. و وقتی اخلاق فردی معنا داره که اخلاق اجتماعی هم معنا داشته باشه. باید به الگوی اندیشید که هم بتونیم جلوی استثمار رو بگیریم، اما نه به این قیمت که شخصیت فرد و اراده و آزادی او رو لگدکوب و پامال بکنیم، بلکه کار کنیم که انسانها تربیت معنوی دینیشون در حدی بشه که شرافت روحی داشته باشن، درد سایر انسانها رو داشته باشن و از هر راهی ثروت جمع نکنن و در هر راهی مصرف نکنن و مازاد نیاز خود و خانوادهشون رو با احترام به محرومین بدن. همیشه نمیشه با زور برابری ایجاد کرد، باید اخلاق و معنویت در کنارش باشه. در واقع این الگوی سوم که اسمشو اون رو به نام سوسیالیسم اخلاقی نامیدن به الگوی اسلامی نزدیکتر میشه. نمیخوام بگم عین اونه. همینطور وقتی از الگوی اسلامی سخن میگیم مرادمون این نیست که در کشورهای اسلامی همه جا داره الگوی اسلامی اجرا میشه. در سرزمینهای اسلامی اکثر دولت‌ها متأسفانه غیر اسلامی و وابسته هستند. من در بخش دوم عرایضم بخشی از منابع اسلامی رو که تا به حال راجع به اونا سخن گفتم مصداقا و به طور مشخص ذکر میکنم و در قسمت سوم جلسه هم منتظرم سوالات و نظرات دوستان رو بشنم. جمع برابری و آزادی تنها به نام خدا و در سایه معنویت الهی صورت میتونه بگیره. در یه روایتی از امام موسی بن جعفر علیه السلام که از رهبران اسلامی است نقل شده که ایشون از یکی از پیروانشون پرسیدن، از یک کسی پرسیدن که برادری اسلامی و اخوت بین شما چقدره در شهر شما؟ او گفت خیلی عالی، خیلی خوب. امام علیه السلام فرمودن خیلی خوب یعنی در این حدی هستید که اگر یکی از شماها بعضیاتون نیاز داشته باشید برید دست تو جیب دیگری تو صندوق او بکنید و اون مقداری که پول لازم دارید بردارید مصرف بکنید و او وقتی متوجه شد ناراحت نشه. گفت نه آقا، این ما جیبامون دوتاست. فرمودن کسانی که جیبشون دوتاست مؤمنین حقیقی نیستن. این اخوت و برادری اسلامی نیست. اسلام طرفدار اون نوع معنویت و دین و اخلاق هست که همه با هم برادر و خواهر باشم، نه اینکه فقط به زور بتونیم جلوی افراد رو بگیریم و بگیم تو حق نداری، نه اینکه همه جیره خوار و مساوی بشن و تا اشتراک روحی و ایمانی نباشه اشتراکیت مادی پیدا نمیشه حقیقتاً. به تعبیر متفکران اسلامی ما تا اول روحها و قلبها یکی نشن جیبها یکی نمیشن. نمیشه جیبا رو یکی کرد به لحاظ اقتصادی برابری به وجود آورد بدون اینکه قلبها به هم نزدیک بشن. نتیجهش این میشه که جیب مردم خالی میشه و جیب حکومتها پر میشه، جیب دولتها پر میشه. در برابر اون الگو که یک طرف بگه ایمان به خدا اما به گرسنگان کاری نداریم و یک طرف بگه که ما مشکل گرسنگی رو حل میکنیم اما به ایمان به خداوند کاری نداریم بلکه اون مانع برابری است، در برابر این دو الگو ما با منطق اسلام و پیامبر اکرم مواجهیم صلوات الله علیه و آله. فرمودند ما آمن بی، ما آمن بالله و بی من بات شبعان و جاروه جائع. ایمان نیاورده است به خدا و به من کسی که شب سیر بخوابد در حالی که همسایش همشهریش گرسنه است. این در مورد اخلاق فردی، این در مورد اخلاق فردی. و اما در باب اخلاق اجتماعی و عدالت اقتصادی و اجتماعی، پیامبر فرمودند ما من اهل قریه یبیت فیهم جائع ینظر الله الیهم یوم القیامه. فرمودند نگید یه وقت جامعه‌ای تشکیل بدید که به مسجد و کلیسا برید در حالی که در اون شهر و در اون جامعه یه عده کاملا سیر و یه عده کاملا گرسنه‌اند. فرمودن که اون شهر و جامعه و نظام اقتصادی که عده‌ای گرسنه می‌خوابند، عده‌ای در اون گرسنه بخوابند، خداوند در قیامت به اون جامعه و به اون مردم نظر رحمت نخواهد کرد. بنابراین ما نمیتونیم ایمان به خداوند رو تفکیک بکنیم از گرسنگی و سیری جامعه، چه در روابط اجتماعی چه در روابط فردی. فرد رو از جامعه در اسلام تفکیک نمیکنیم، نمیگیم ایمان مسئله فقط فردی است. اخلاق رو از اقتصاد نباید جدا کرد. اقتصاد غیر اخلاقی اقتصاد غیر معنوی است. اخلاق غیر اقتصادی هم همینطور. اخلاق هم بایستی واقع بینانه باشه و منافع واقعی بشر رو تضمین بکنه. اخلاق دینی و الهی، اخلاق الهی این کارو میکنه. نمیشه درون و بیرون رو از هم جدا کرد. بگیم ایمان مسئله درونی است اما بیرون به دین مربوط نیست. این معنیش اینه که ما در درون و به لحاظ فردی به یک سمت بریم، در بیرون و به لحاظ اجتماعی به یک سمت دیگه ای بریم. این یعنی تناقض، این یعنی شکاف در شخصیت، این یعنی دوگانگی، این یعنی فروپاشی. تفکر اسلامی تفکر توحیدی است، یعنی زندگی فردی و اجتماعی درون و بیرون باید یک پارچه باشه، همه به سوی خداوند و در خدمت خلق و بندگان خدا. در برابر اون الگویی که میگه ما فقط به ایمان به خدا کار داریم و پر کردن شکاف‌های طبقاتی و اقتصادی و عدالت اقتصادی مهم نیست و به ما مربوط نیست، و در برابر دیدگاهی که میگه مشکل اقتصاد گرسنگان رو حل میشه کرد بدون ایمان به خداوند، در برابر این دو قرآن میفرماد آیه 7 سوره حدید آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. به خدا و رسولش و پیامبرش ایمان بیاورید و از اون چه که دارید که در واقع مال شما نیست، در همه اونها شما مستخلفید، یعنی اینا هر چه که دارید امانته، از اون چه که خدا به شما داده حق فقرا و محرومین رو بپردازید. در برابر تفکر سرمایه‌داری که فکر میکنه انسان مالک مطلق همه چیزه و حتی خودش و حتی دیگران، جان و مال دیگران، اما قرآن بفرماد شما مالک، حقیقتا مالک هیچ چیز نیستید، مالک حقیقی خداوند است. انفاق کنید، یعنی حق محرومین رو بدید، شکافهای طبقاتی و اقتصادی رو پر کنید. مما جعلکم مستخلفین فی، در اون چه که شما در اونها فقط نماینده و جانشین خداوندید، شما مستقلن مالک نیستید. در برابر اونها که میگن هر کسی به هر نحوی داره زندگی میکنه، همون فقط سهم شماست از زندگی و فاصله های طبقاتی رو به پای خدا مینویسند، حق آرامش رو حق همه بشریت نمیدونن، قرآن جواب میده آیه 10 سوره اعراف میفرماد و لقد مکناکم فی الارض، ما به همه شما را در زمین مستقر کردیم و مکانت و آرامش رو برای همه تون میخواییم و جعلنا لکم فیها معایش، ما سهم همه بشریت رو از زندگی دادیم. اون چی که به خداوند مربوطه اینه که به کسی ظلم نکرده، سهم همه رو از زندگی داده. در آیه 168 سوره بقره میفرماد یا ایها الناس، ای همه بشریت، یعنی آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا، اروپا، اقیانوسیه، ای همه بشریت، مسلمان و غیر مسلمان، مسیحی و غیر مسیحی، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اون چه در روی زمینه سهم همه شماست، بخورید، مشروعه و از سهمتون از زندگی با رعایت اخلاق و عدالت استفاده کنید، نگذارید حقتون رو بگیرند. الگوی اسلامی پیامبر اکرم اجازه نمیدن که یک اقلیتی کار نکنن و بخورن، کم کار کنن و زیاد بخورن، و یک اکثریت زیاد کار کنن و کم بخورن. پیامبر فرمود کلوا من کد ایدیکم، از دسترنج خودتون بخورید. این معنیش اینه که زحمتکشان و کارگران و کسانی که تلاش میکنن باید دستاورد زحمتشون رو خودشون مصرف کنن. معنی دومش اینه که او اقلیت فاسد سرمایه‌دار و قاصبان حقوق ملت‌ها که کار نکرده میخوان زیاد بخورند، اونا حق ندارن. کلوا من کد ایدیکم، باید از دسترنج خودشون بخورن، باید کار کنید، تلاش کنید، حالا چه کار یدی چه کار مدیریتی، ولی کار باید کرد. و فرمود ملعون ملعون من القا کله علی الناس. پیامبر فرمود نفرین بر افرادی و طبقاتی و حکومتها و دولتهایی در دنیا که بارشون رو میندازن روی طبقات محروم و مردم و بشریت که بقیه کار کنن و اونا مصرف کنن فقط. و فرمود بعد از این که آدم و حوا و انسان هبوط کرد به زمین و از بهشت به زمین آمد، دیگه خداوند امر کرده است ایه رو سبیده فیعکل من کدها بعد نعیم الجنه. در دنیا مثل بهشت نیست که بدون زحمت بخورید، اینجا باید همه تلاش کنن. و امام علی علیه السلام فرمود الحرف مع العفه خیر من الغنا مع الفجور، یعنی شرف دارند اونهایی که زحمت کشی و کار میکنن در حالی که عفت اخلاقی دارن، بر ثروتمندانی که فاسدند و اهل عمل و عدالت و اخلاق نیستند. زحمت کشان پاکیزه هزار بار برترند از سرمایه داران فاسد و انگل. در برابر این تفکر که دینی بودن، معنوی بودن به معنای اینه که ما از امکانات زندگی استفاده نکنیم و دنیا پلیده، هرچه کمتر استفاده کنی بهتره، ازدواج نکن، مصرف نکن، لذت نبر، این یه نوع تفکر، یه الگوی معنویتیست. این الگو رو اسلام قبول نداره. در برابرش الگوی ضمن این که به این الگو عمل هم نمی کنن. اونایی که گفتن دین ما از سیاست جداست و ما ازدواج نمی کنیم تا به خدا نزدیک بشیم، هم زمین و ثروتشون از بقیه مردم بیشتر شد و هم مفاسد جنسی و اخلاقی کردن که بقیه مردم هم کمتر داشتن. و از اون طرف کسانی که تفکری که میگه فقط لذت ببر، فقط لذت ببر، همه چیز بخور و ببر و به حقوق دیگران احترام نگذار، حلال و حرام نداشته باش، مشروع و نامشروع نداریم، اخلاق مهم نیست، در برابر این دو الگو قرآن بفرماد لیأکلوا من ثمره، 35 یاسین، لیأکلوا من ثمره، از محصولات این عالم بخورید، اینها نعمت خداست برای شما قرار داده. و ما عملت ها ایدیهم، اما سهم دیگران رو نخورید، با دروغ و خیانت نخورید و از دسترنج خودتون بخورید. و جعل النهار نشورا، خداوند روز رو گذاشت برای تلاش و کار، کار جهاد مقدسه، کار برای تأمین زندگی خودت و خانوادت یک عمل عبادیست، یک عمل الهیست، عمل دنیوی نیست، عمل مادی نیست. و جعلنا النهار معاشا، ما روز رو گذاشتیم برای کسب معاش و زندگی. دنیا آری، اما نه بدون آخرت و معنویات و عدالت و اخلاق، اینا باید با هم باشن. من در بخش آخر عرایزم یه روایتی رو از پیامبر میخونم که میفرماد انسانها بر هم دیگه چه حقوقی و در برابر هم چه وظایفی دارند. و بعد از این منتظر شنیدن فرمایشات شماست. اگر ما مسلمان ها همه این حقوق رو رعایت میکردیم امروز هیچ مشکلی نداشتیم. یکی از مسلمین خدمت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله آمد و گفت که ما نسبت به همدیگه، انسان ها نسبت به همدیگه چه وظایفی داریم؟ پیامبر فرمودن که اگر بگم عمل نمی کنید، ولی اون چه که میگم حداقل حقوقی است که دارید و وظایفی که نسبت به هم دارید، و اگر اینها رو انجام ندادید تنها در صورتی خداوند شما رو عفو خواهد کرد که انسانهای دیگه، برادران و خواهرانتون، شما رو عفو کنند و از این حقوقشون بگذرند، و الا اینها مثل نماز بر شما واجبه. فرمودن این حقوق رو اگر رعایت نکنید از نظر من مسلمان حقیقی نیستید. و این حق هر انسانی بر انسانی است، حق مؤمنی بر مؤمنی. یک، اگر بدی و اشتباهی از یکدیگر دیدید یکدیگر رو ببخشید بدون اینکه به روی او بیارید یا اشتباهش رو یادداشت کنید تا یه وقتی انتقام بگیرید. حقیقتاً و صادقانه از او بگذرید، یکدیگر رو عفو کنید. دو، اگر غریبی دیدید، کسی رو دیدید در جامعتون، در شهرتون که اهل اونجا نیست و غریب و تنهاست، حتما همه کمکش کنید که احساس کنه در شهر خودش و خانه خودش. سه، هرگاه انسانی یا جامعه‌ای رو دیدید که برهنند و پوشش مناسب ندارند، اونها رو بپوشانید و امکانات زندگی رو براشون فراهم کنید. از کنار یکدیگر بی تفاوت عبور نکنید. چهار، اگر کسی از شما عذر خواهی کرد، فوری عذر او رو بپذیرید. و فرمودن، در یک روایت فرمودن، اگه کسی بیاد در گوش راست من به من اهانت کنه و فحش بده و بلا فاصله بیاد در گوش چپ من عذرخواهی کنه، حتما او رو میبخشم. فرمودن اگر بد اخلاق بود و عذرخواهی نکرد، شما گمان کنید که او عذرخواهی کرده و بدون اینکه او عذرخواهی کنه او رو ببخشید. فرمودن اگر در جلسه نشستید و دارن راجع به یک کسی صحبت میکنن که او در جلسه نیست، دارن علیه او صحبت میکنن، چه راست چه دروغ، دروغ اگر باشه بدتر، حتی اگر راست میگن ولی اون نیست که از خودش دفاع کنه، شما حتما از او دفاع کنید و اجازه ندید در غیاب او علیه او صحبت بکنند، و الا مثل این که گوشت برادر یا خواهر مرده خودتون رو خوردید. فرمودن اگر دیدید برادر و دوست شما داره اشتباه میکنه و خطا میکنه و راه نادرستی رو میره، حتما با او گفتگو کنید و او رو متوجه حق کنید و نسبت به سقوط اخلاقی او بی تفاوت نباشید. فرمودن هر کس به شما خدمت و لطفی کرد، حتما جبران کنید و از او تشکر کنید، و وقتی شما به کسی خدمت میکنید منتظر تشکر او نباشید. هر جا که هستید مراقب حقوق و آبرو و منافع دوستانتون باشید، و اگر او یک قولی و وعده‌ای داده و چیزی رو تعهد کرده و نتونسته انجام بده، شما به جای او انجام بدید. احوال یکدیگر رو بپرسید و از هم بی خبر نباشید و به دید و بازدید یکدیگر برید. هرگاه مریض شد به عیادت او برید، و اگر از دنیا رفت با احترام پیکر او رو تشییع و همراهی کنید تا گورستان، و برای او طلب آمرزش کنید. اگر هدیه کوچک و کم ارزشی آورد با احترام قبول کنید و متقابلا برای او هدیه ببرید. هم با زبان و هم با عمل تشکر کنید. از هیچ کمکی به یکدیگر دریغ نکنید. به یکدیگر خیانت جنسی نکنید و با همسر دیگران رابطه برقرار نکنید. اگر از شما چیزی خواست هر طور می توانید تأمین کنید، و پیش هر کس که خواست واسطه بشید و شفاعت کنید. اگر مریض شد، حتی اگر عطسه کرد، پیامبر فرمود حتی اگر عطسه می کنید، یکی عطسه می کنه، بی تفاوت رد نشید و برای او طلب رحمت کنید و بپرسید که اگر مریضی کاری برات میتونم بکنم یا نه. اگر چیزی رو گم کرد کمک کنید تا پیدا بشه. فرمود هر وقت به هم روبرو میشید، هر کس زودتر سلام کنه من او رو بیشتر دوست دارم. جواب سلام واجب است. سلام میدونید که به معنی صلح. مسلمین به هر کس روبرو میشن باید بگن سلام علیکم، یعنی صلح بر تو. برای همینه که به ما میگن خشونت طلب. با یکدیگر مؤدبانه و مهربانه سخن بگید و کلماتی که مخاطب از اون ناراحت میشه نگید. روی یکدیگر لقب نگذارید. آی کوتوله، آی قد بلند، آی چاقه. به یکدیگر و حقیقتاً با هم دوست باشید. تظاهر به دوستی نکنید و در قلب‌ها با یکدیگر دشمن باشید. و از همه شاید مهمتر، یک اصل بزرگی که همه پیامبران گفتند، ابراهیم، نوح، موسی و عیسی و محمد. چون میدونید ما مسیح رو پیامبر بزرگ خدا میدونیم و حضرت مریم رو قدیس بزرگ عالم میدونیم. در قرآن یک سوره به نام مریم مقدس هست و عیسی مسیح به عنوان پیامبر بزرگ خداوند مطرحه. ما مسیح رو خدا یا پسر خدا نمیدونیم و معتقد نیستیم که به صلیب رفت تا بشر نجات پیدا کنه. معتقدیم او مثل محمد و موسی و ابراهیم پیامبر بزرگ خداوند بود. پیامبر فرمود برادرم عیسی میگفت ساده زندگی کنید و زاهد باشید تا در آخرت راحت باشید. و امروز میبینیم سرمایه داری سرمایه‌داری غرب و ایالات متحده آمریکا که فاسدترین نوع سرمایه‌داری و غیر اخلاقی ترین نوعه، اسم مسیح رو میبره، در حالی که سرمایه‌داری در تضاد با زهد عیساست. و بعد این تعبیر بزرگی که همه پیامبران گفتن و پیامبر اکرم که هر چه برای خودت میخواهی برای دیگران بخواه و هر چه برای خودت نمیخواهی برای دیگران نخواه. و فرمودند به یکدیگر کمک کنید، چه ظالم باشد چه مظلوم. گفتن اگر مظلوم باشه خب معلومه باید کمکش کنیم، حقشو بگیریم براش، اما اگر ظالم باشه چرا کمکش کنیم و چگونه؟ پیامبر فرمود اگر ظالمه، کمک به او اینه که جلوی ظلمش بیستی و اجازه ندی او ظلم کنه به دیگران. و امام علی علیه السلام فرمودن که حکومت‌ها هم باید اخلاقی باشند. به حاکمان فرمودن که اخفض للرعیت جناحک، حکومت‌ها و روحانیون باید در برابر مردم به خصوص طبقات محروم خفض جناح کنند، یعنی کاملا متواضع و مؤدب و مهربان باشند. و ابسط لهم وجهک و علن لهم جانبک، با مردم با توده ها با لبخند و با ادب و با محبت سخن بگید و روبرو بشید. فرمودن حکومت ها با کلمات خشن و ادبیات اهانت آمیز نباید با مردم و به خصوص با فقرا سخن بگن. فرمودن حتی آس بینهم فی اللحظت و النظره، حکومت باید حتی در حاکمان در نگاه کردنشون به مردم باید عدالت رو رعایت کنن، نه اینکه به یک کسی زیاد و با محبت نگاه کنن به یه عده کم و بدون محبت. ول اشاره، حتی در اشاره ها باید عدالت رو رعایت کنن. و تحیه، در درود و سلام کردن عدالت و مساوات رو رعایت کنن. تا حتی لا یتمع العظماء فی حیفک ولا ییأس الضعفاء من عدلک، تا طبقات قدرتمند و ثروتمند به حکومت ها طمع نکنند و نگن اینا با ما بیشتر خندیدن، با ما بیشتر نزدیکن، و ضعیفان و فقرا از شما و از عدالت شما مایوس نشن و نگن مسئولین با ما کاری ندارن، بیشتر توجه به صاحبان ثروت و قدرت دارن. تعهد اهل الیتم و ذو الرقه فی السن، فرمودن به خصوص بالاترین مقامات باید توجه خاص داشته باشید با انسانهای آسیب پذیر، با یتیم، ذو الرقه فی السن، با کودکان، با خردسالان، با خانواده‌های آسیب پذیر، ممن لا حیلة له، کسانی که چاره ای ندارند، بیمارها، زمینگیرها، زنان بی سرپرست، ولا ینسب للمسألت نفسه، کسانی که نمیتونن بیان حق خودشون رو بگیرن، در درجه اول به اونها توجه کنید. اگر اخلاق باشد و عدالت باشد، اگر اخلاق دین باشه و حقوق مردم در دین رعایت بشه، اون وقت آزادی، برابری، عدالت و اخلاق همه با هم رعایت میشود. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله. متشکرم از سوالتون. اتفاقی که الان افتاده اینه که در اکثر کشورهای مسلمان حکومت‌های وابسته به غرب، این آمریکا و انگلیس هست، و این حادثه ایست که از حدود 200 سال پیش شروع شد که ارتش‌های غربی وارد سرزمین‌های اسلامی به تدریج شدن، ولی در 90 سال پیش دیگه مسلط شدن بر بسیاری از کشورهای اسلامی. حتی عربستان سعودی که مرکز اسلامه، یعنی مکه و مدینه اونجاست و اسلام از اونجا شروع شد، حکومتش یکی از کثیف‌ترین، استبدادی‌ترین و آمریکایی‌ترین حکومت‌هاست متأسفانه. و انقلاب‌هایی که الان شروع شده در کشورهای عربی و اسلامی، این انقلاب‌ها برای نزدیک کردن کشورشون به فرهنگ اسلامی است. در این 20 سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی در ایران که پیروز شد، موج نهضت‌های انقلابی اسلامی شروع شده و ما امیدواریم انشالله ظرف یکی دو دهه آینده اکثر کشورهای اسلامی از دست حکومت‌های وابسته به غرب خلاص بشن. یه اتحادی بین ملت‌های خاورمیانه و ملت‌های آمریکای لاتین باید به وجود بیاد که ما و شما بتونیم این دو قاره رو از چنگ امپریالیست‌ها و عمالشون خارج کنیم. انقلابیون امروز دارن در مصر و تونس پیروز شدن، در یمن و بحرین در حال مقاومتن و همینطور در فلسطین و لبنان انقلابیون مسلمان در دو نبرد در چند سال اخیر صهیونیست‌ها رو شکست دادن. ولی متاسفانه اکثر رسانه‌ها در جهان و همینطور جهان اسلام در اختیار وابستگان به غرب و اجازه نمیدن این حرفا تو رسانه‌ها زیاد گفته بشه. دو سه تا فرستنده ماهواره که این حرفا رو تو دنیا میزنه، اینا مدام پارازیت میشن از طرف غرب و تا کسی صدای اینا رو نشنه و واقعا اینا شعار آزادی بیان میدن. 95% رسانه‌های جهان در اختیار قطب سرمایه‌داری غرب و در اختیار صهیونیست‌ها است. حتی شما در آمریکای لاتین دقیقاً نه از افکار ما، نه از انقلاب و نه از اتفاقات کشور اسلامی خبر ندارید، مگر اون چه که غربی ها میگن، CNN و BBC و اینها میگن. اینا کاری کردن با بمباران تبلیغاتی و شستشوی مغزی که هر جا اسم اسلام مطرح میشه بلافاصله تروریسم، خشونت، ضد زن، ضد حقوق بشر مطرح کنن، در حالی که تمام حکومت های دیکتاتور در کشورهای اسلامی دست نشانده های خود اینا هستن. ما چیزی به نام فضا یا واقعا آزاد رسانه‌ای در دنیای امروز نداریم. یک سوال مطرحه و اوی که در فرهنگ اسلامی خشونت‌های اجتماعی رو حتما باید مهار کرد، یعنی فرهنگ اسلام و فقه اسلام در درجه اول کاملا ضد خشونت. مثلا در فقه ما هست حتی اگر شما به شوخی دوستتون رو نیشگون بکنید و این دستش اگه قرمز بشه چقدر من باید خسارت بدم و دیه بدم، اگر کبود بشه چقدر، اگر سیاه بشه چقدر. در مورد حتی حیوانات در فقه ما مطرحه که اگر شما سوار اسبی بودی و داری ایستادی با دوست داری صحبت میکنی، پیامبر فرمود چرا رو اسب نشستی صحبت میکنی؟ خب یه اسب خسته میشه، بیا پایین صحبت کن. اگه میخوای بری سوار اسب شو. اگر مسافری وقتی جایی رسیدی قبل از اینکه خودت آب و غذا بخوری به فکر آب و غذای حیوان باید باشی. فرمودن که حتی اگر علوفه جلوی گوسفند میگیری که بیاریش بیرون از استبلش طویلش، ولی منظورت اینه که بهش ندی، فقط میخوای فریبش بدی و بیاریش بیرون، فرمودن تو خائنی و وعده دروغ دادی به حیوان، مثل وعده دروغ به انسان این گناهه. و همینطور در باب این که فرمودن هر خونه تا 40 خانه از هر طرف همسایه‌شن و باید با خبر باشی از وضع همسایت، اینقدر ارتباطات اجتماعی باید وسیع و سنگین باشه. فرمودن برگ از درخت رو نباید بکنید مگر لازم باشه. حالا سوال اینه، خشونت رو باید در درجه اول با تربیت و با اخلاق و با ایمان مهار کرد و در درجه دوم با قانون. این مجازات هایی که شما میگید خشنه مثل چی؟ فرض بفرمایید اعدام در مورد قتل عمد، اگه کسی قتل خطایی و غیر عمدی است که اعدام نباید بشه، اما کسی که عمدن میزنه کسانی رو میکشه، اینجا فرمودن که اگر حکم اعدام نباشه برای قاتل، قتل گسترش پیدا میکنه، خشونت گسترش پیدا میکنه به دو شکل. یک، کسی که قاتله احساس میکنه میتونه هر کسی رو بکشه و کشته نشه، تشویق میشه. دو، خانواده و دوستان اون کسی که کشته شده در صدد میان خودشون انتقام بگیرن و متقابلا میان او رو و بستگان و دوستان او رو میکشن. یعنی اینجا حکم اعدام گذاشته شده برای که خشونت محدود بشه، برای که قتل گسترش پیدا نکنه، بیش از یک نفر در برابر یک نفر کشته نشه. ضمن اینکه قرآن می‌فرماد همین جا هم عفو کنید و ببخشید بهتر است، حتی در مورد قتل. یعنی اگر شما یک کسی اومده برادر شما رو کشته، قرآن می‌فرماد تو میتونی اعدام کنی، میتونی تقاضای اعدام کنی براش، اما در این حال اگر ببخشی و او رو عفو کنی بهتر است. همون آیه‌ای که میگه میتونی قاتل رو حکم اعدام کنی در تقاضا کنی، همون میگه و ان تعفو خیر لكم. و در یا فرض فرمایید مسئله سنگباران، این خانمی که مطرح شد تو رسانه‌ها که بله یک کسی رو در ایران میخوان سنگباران کنن و اینا، یه خانمی رو. اولا این خبر دروغ بود، به این معنا که صحبت سنگباران نبود، صحبت اعدام بود. و ثانیا این خانم قاتل شوهرش بود، یعنی با یه مرد دیگه‌ای با هم رفیق شدن، آمدن شوهر ای رو کشتن برای که اموال ای رو بردارن و با هم برن برای تفریح. اونجا در همون زمانی که به خاطر این حکم علیه ایران رسانه‌های غربی حرف می‌زدن، رسانه‌های آمریکا، در آمریکا 50 زن به همین جرم تو نوبت اعدام بودن که دو تاشون اعدام شدن، در حالی که این خانم اعدام نشده هنوزم. ولی در این فاصله اینا چند هزار نفر دیگر رو در عراق و افغانستان و اینا بمباران کردن و اخیراً در لیبی کشتن. نکته دیگه که باید بدونید اینه که اصلاً حکم رجم، یعنی سنگباران مردی که با زن کسی دیگری رابطه جنسی برقرار کرده، یا زنی که شوهر داره و با مرد دیگه ای رابطه برقرار کرده، چه مرد چه زن، اینجا فقط بحث زن نیست، این حکم در قرآن نیست، این حکم در کتاب مقدس شماست، ولی و اسلام قبول داره، قرآن نگفته، اصلا در قرآن نیست، ولی کن این رو قبول، اسلام قبول داره. اما اولا اجرا نمیشه، این موارد بسیار خاصه. ثانیا اگر در یک مورد خاص اجرا میشد، جلوی فروپاشی خانواده ها و خیانت های جنسی رو میگرفت. تمام پیامبران الهی معتقدند و اعلام کردند که خیانت جنسی نباید باب بشه، یعنی اگر شما یک مرد نباید بره با زن یک مرد دیگه رابطه جنسی برقرار کنه، زنی که شوهر داره نباید با مرد دیگه رابطه جنسی برقرار کنه، این باعث میشه زن و شوهر به هم خیانت میکنن، خانواده متلاشی میشه، امنیت جنسی دیگه نخواهد بود. به نظر شما هرج و مرج جنسی مفید به حال جامعه؟ این باعث یکی از کمترین نتیجهش تجاوزهای جنسی و خشونتهای جنسی بیشتر میشه، امنیت کم میشه، و بعد اینکه کی فرزند کیست معلوم نیست. ولذا امروز در بعضی شهرهای اروپا و آمریکا 70% بچه‌هایی که به دنیا میان معلوم نیست پدرشون کیه، و بعد بچه‌ای که پدر نداره و مادر نداره و مزه خانواده رو نمیچشه، این مسائل روانی پیش میاد و او خودش میره خشونت‌های اجتماعی انجام میده. اسلام ضد خشونته و بیشتر بازدارنده است، برای بازدارندگی تا اجرا. و بعدم رابطه جنسی به صرف ادعا اثبات نمیشه، اسلام راه اثبات خیانت جنسی رو خیلی سخت قرار داده، گفته 4 نفر باید ببینن، او هم با جزئیاتش ببینن، حتی اگر ببینن یه مرد و زنی همدیگر رو بوسیدن، این زنا حساب نمیشه. البته کار غلطیه، زن کسی با مرد کسی دیگری، خیانت جنسی بده، اما اینا حکمش اعدام نیست، تقریبا اثبات نمیشه این مسئله. و اگر کسی به کسی تهمت بزنه و به دروغ بگه که فلانی خیانت کرده و نتونه 4 شاهد در تمام جزئیات اونم بیاره، خودش متهمه و مجازات خواهد شد، این کسی که تهمت زده. راجع به دزدی هم یه چیزی بگم، شما خطر ناامنی رو چقدر درک میکنید؟ اگر کسی احساس کنه هر لحظه ممکنه یک کسی بریزه تو خونش، او رو به قتل برسونه، اموالش رو ببره، آیا این زندگی آرام و سالمیه؟ حریم خصوصی و خانه هر کس باید امن‌ترین جا باشه. اسلام نسبت به امنیت اجتماعی فوق‌العاده حساس. در اسلام کسی نباید فقیر و گرسنه باشه، باید اولا اگه میتونه کار کنه بکنه، گداصفتی نداریم، گدایی، باید کار کنه. اگر نمیتونه باید هم ثروتمندان جامعه تأمینش کنن و هم باید حکومت مراقبش باشه، انسان گرسنه نباید باشه. اما و اگر کسی از سر گرسنگی دزدی کرد، باید تأمین کرد که به این وضع نیفتن. مجازات دزدی هم مجازات های معمولیه، مثل بازداشت و یا چند ضربه شلاق خوردن. اونایی که میتونن کار کنن ولی نمی کنن، میان دزدی میکنن. و در یک موارد خاصی که شرایط بسیار متعدد، حدود 20 شرط اگر داشته باشه، اون مسئله قطع انگشت پیش میاد که اونم عملا اجرا نمیشه. ما دیشب رفتیم منطقه در شهر شما، این دوستان به من میگفتن پنجره رو پایین نکش چون اینجا امنیت نیست، و بعضی مغازه ها رو دیدم که بین فروشنده و خریدار مثل میله های زندان میله کشیدن، این امنیت نیست. البته مسئول این امنی بی امنی و امنی یکی سرمایه‌داران جامعه هستند و یکی ضعف اخلاق در جامعه. ما الان در تهران خب یک دختر جوان با ماشین شخصی خودش تنهایی میتونه هر جایی بخواد بره، بنابراین امنیت بسیار مهمه و باید حفظش کرد. اگر امنیت نباشه هیچ چی دیگه به درد نمیخوره. متشکرم، خیلی طولانی شد.